خب روزنامه ایران دو سه تا خبر داره خیلی جالبه. این روزنامه رفته سراغ اعداد کلیدی تولید ناخالص کشور در سال گذشته و آمارها رو بررسی کرده که این چه واقعیتی رو روایت میکنه. من نمیخوام به جزئیاتش وارد بشم که در صفحه 4 روزنامه ایران هست، ولی تو صفحه 6 رو سعی میکنم، ولی توصیه میکنم این گزارش رو بخونید. این روزا ما داریم گزارش تحلیلی راجع به سرانجام و ارزیابی های برنامه چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور هم میخونیم که قرار بود مقام اول رو داشته باشیم، اقتصاد و سیاست الهام بخش در منطقه و در حوزه های مختلف و و و فهرست بلندی داره. به نظرم به همه ما برمیگرده، اصلا انگشت نشانه رو به سمت جایی نبریم، به همه برمیگرده. روزنامه ایران خبر دیگری هم داره و اون این که نوبت دوم کنکور سراسری امروز و فردا برگزار میشه. آمار جالبی به چاپ رسیده، 525,000 دختر در رقابت با 297,000 پسر و این نشون میده که خیز بلند اونها برای پیشرفت در حوزه تحصیلات عالیه به مراتب خیلی بیشتر خودشون نشون میده. روزنامه ایران به موضوع اینترنت آزاد هم پرداخته، البته اینها صحبت هست، واقعیت که در شبکه اجتماعی و اظهار نظرهایی که میذاره خیلی بیشترین، امیدوارم که دولت یک توضیح روشنی رو داشته باشه. می نویسه دفاع پزشکان از اینترنت آزاد، دولت توقف شدن دسترسی به فضای مجازی رو تکذیب کرده، این در حالی که وزارت ارتباطات به گفته منتقدان در اون رو اجرا میکنه. و اینجا حرف سخنگوی دولت رو هم آورده روزنامه ایران که اینترنت توقفی نه مبنای قانونی داره و نه در دستور کار دولته، ولی مردم میپرسن پس چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اون رو پیاده میکنه. این هم به نکته جالب بود. در روزنامه آرمان امروز دو تا خبر برای من قابل توجه بود، یکی تلاش قطر برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا و دوم میانجیگری ایران و آژانس توسط عربستان سعودی. خب اگر بخوایم به خبرهای دیگر رو هم دنبال بکنیم، روزنامه جمهوری اسلامی رو دوباره توجه میکنیم که در صفحه اول خودش به نقل از سخنگوی دولت درباره اتباع خارجی می نویسه که خروج اتباع غیر مجاز خواست مردم هست. سخنگوی دولت در صفحه اول جمهوری اسلامی. همین روزنامه از دو خبر اقتصادی و اجتماعی دیگر هم می نویسه. شهردار تهران گفته تعیین 1.5 میلیارد تومان پول رهن و 30 میلیون تومان اجاره برای مردم آسیب دیده از جنگ. در این حال گفته شده ارزیابی واحدهای آسیب دیده هم طی یک ماه آینده کامل خواهد شد و شروع به تعمیر و مرمت و بازسازی اونها هم در دستور کار قرار گرفته، که فکر میکنم به سوال امروز شما هم خانم اکبری برمیگرده که اگه قرار بسازیم اونقدر خوب بسازیم که دوباره ترک نخوره، زود فرسوده نشه و از بین هم نره. و در این حال خبر دیگر روزنامه جمهوری اسلامی، صحبت رئیس اتحادیه بنکداران تهران هست که جایگزینی ارز توافقی با ارز نمایی به گفته ایشون سبب افزایش 30% قیمت روغن شد. یک خبر اقتصادی در روزنامه مردم خلیج فارس، صبح ساحل رو دیدم که تیتر صفحه اول هست. وابستگی اقتصادی به مهاجرین و بررسی پیامدهای خروج نیروی کار غیر مجاز از هرمزگان رو امروز این روزنامه بررسی کرده. و اعلام زمان واریز مرحله تازه کالابرگ الکترونیک در روزنامه خبر جنوب هست که این روزنامه همزمان در ایران و امارات منتشر میشه. و یک خبر دیگر در میانه این صفحه هم خواندنی است در خبر جنوب، برای چندمین روز متوالی گرمترین شهر جهان به نام ایران ثبت شد. و همین روز هم به سراغ موضوع اینترنت هم رفته و نوشت کار دولتی ها این روزها فقط تکذیب کردنه و پزشکان جنجال اینترنت طبقاتی رو تکذیب کرد و وزیر نفت هم شایعه یک گرانی بنزین رو، اما خوشبختانه وزیر نیرو هم کمبود برق رو تایید کرد و هم کمبود آب رو و حالا به نوشته یکی از روزنامه‌ها که البته اگر بهش برسیم اشاره میکنم، اشاره کردن که در این شرایط پسا جنگ هزینه های میلیونی برای شهروندان و تهیه پمپ آب رو چگونه توجیه میکنید که این هم بی‌پاسخه.
وجود داره حالا اینکه این پمپ آب و حالا در واقع این پیشنهادی که داده شده چقدر مبنای محیط زیستی میتونه داشته باشه، چون ما یه بخش عمده همین پمپ ها و همین در واقع انتقال دهنده هایی که روی چاهای کشاورزی هم ایجاد میشه، حالا پمپ های صنعتی هم این مشکل رو ایجاد کرد. یعنی مقاله مفصل هم راجع به این موضوع،
آلودگی رو منظورتونه،
هم اونا به خاطر هم برداشت برای آبهای زیرزمینی،
اونا به خاطر نشت روغن زیادی که دارن موتورهای سنگین این ماجرا داره. درباره پمپ های خانگی به شدت این محدود، میدونید که حجم انتقال کاهش پیدا میکنه، فشار بالاتر میره و همین خاطر در بسیاری از تغییراتی که در سیستم آبرسانی با پمپ در منازل ایجاد میشه شما یک لوله خیلی باریکی رو میبینید که حتی با شیرهای معمولی که نصب هست کاملا متفاوته. ولی نکته قابل توجهی است که باید از نظر ایمنی،
اگر این پیشنهاد رو میدین لطفاً از لحاظ ایمنی، از لحاظ حالا اون کمک هایی که باید بشه و مواردی از این دست هم اتفاق بیفته، مثل طرحی نشه که حالا یه اعلام عمومی میشه و یه مددی از سوی مردم اتفاق میفته بعدن نمیشه داستان رو جمعش کرد.
خب ما چند روز گذشته راجع به خرید تضمینی صحبت می‌کردیم. خراسان رضوی یک دغدغه و مشکل کشاورزان رو در صفحه اول خودش به چاپ رسونده. البته خراسان رضوی که در مشهد منتشر میشه، خبرهای دیگری هم در صفحه اولش میبینم که هست که همه قابل توجه، ولی گزارشی از مفتبری هندوانه که کام کشاورزان جوینی رو تلخ کرده. هندوانه هایی که خوراک دام میشن، امیدوارم جهاد کشاورزی استان اگر پاسخی داره ما استقبال میکنیم، اگر نه در تهران اگر جهاد کشاورزی میشنوه وزارتخونه اون هم منتظر پاسخ میشیم. همین روزنامه به سراغ خروج لبنیات از چتر قیمتی دولت به عنوان بهانه برای افزایش قیمت دلبخواهی محصول رفته، به عنوان افزایش دلبخواهی قیمت لبنیات و روزنامه افسانه هم یه خبر جالب داره، امضای تفاهمنامه احداث 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان فارس.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 7:37 دقیقه است، بریم سراغ لیلا علاقمند.
سلام علیکم، سلام به شما همکاران و شنوندگان عزیز. اینجا بخش دوم گزارشی برنامه روزی نو ما هست. میخوایم بریم سراغ مغازه‌دارا ببینیم که به سوال برنامه‌مون چطور پاسخ میدن. با من همراه باشید. سلام، من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصادی. میخوام یه سوال بپرسم، تا حالا مواجه شدید با یه خونه نوسازی که ظاهرش نوعه اما احساس کنید که پیره؟
بله بله، خیلی اتفاق افتاد.
چرا بنظر؟
100% به خاطر مساله، 100%، یعنی هیچ ایراد دیگه یه نمیتونی به این قضیه بگیم.
الان عمر مفید ساختمونمون چقدره به نظرتون؟
نهایتاً 20-25.
خب از شما یه سوال پرسم
جانم،
به من بگید که تا حالا برای بازدید از منزل رفتین یه جا رو بخری یا اجاره کنی؟
بله بله.
ساختمونا چطور بودن؟
اکثرا به سال ساختشون نمیخوره، مثلا اگه میگن 10 سال است، ولی انگاری 20 سال است اون ساختمون، به خاطر اینکه ضعیفه مثلا متریال توش.
شما برای اجاره رفتین یا برای فروش؟
برای اجاره رفتم که ببینم، اینجوری که بهم گفتن، ولی اصلا به اون سنی که میگفتن بنا داره اصلا نمیخورده، خیلی پیرتر
میخورده. داره که مثلا حالا بحث نگهداریش هم بی تاثیر نباشه؟
نگهداری در حدیه که حالا مثلا یه نقاشی میشه دوباره اون واحد نو میشه، ولی خب کل ساختمون و نما و همه چی رو بخوایم در نظر بگیریم، نه خیلی به نگهداری ربطی پیدا نمیکنه.
خب بریم سراغ یه خانومی که اینجا نشسته. نظر شما چیه؟ سلام.
سلام. معمولا حالا خونه ها یا دست مستاجر است که مستاجر ها براشون اهمیتی نداره که حالا خونه در چه شرایطی قرار میگیره، یا مالکین هم که اصلا حاضر نیستن خرج کنن. من فکر کنم هر چی پول دارن میدن، مثلا یه آپارتمان میخرن دیگه، نهایت کاری که میتونن بکنن اجارهش میدن دیگه، مستاجر که نمیاد توش خرج کنه، قاعدتا خونه افت میکنه دیگه، خونه رسیدگی میخواد. من نظرم اینه، رسیدگی میخواد، اگه بهش نرسی خونه زود از بین میره.
خب بریم این سوال از نفر آخرام بپرسیم ببینیم نظرشون چی. نظر شما چی؟ سلام.
به نظر من که کوتاهی میکنن برای سود بیشتر.
از
کسایی که سازندن، البته همه نه، ولی اکثریت اینجوریه. به گفته دوستان که میگن آدم میره خونه رو میبینه، ولی به اون سال ساختی که میگن میبینی اصلا خیلی قرازه و فرتوت و اصلا فرسوده، یعنی اصلا بهش نمیخوره، یعنی اینقدر بیکیفیته، چه میدونم لابد گچ سیمان هر چیزی که هستش بیکیفیت استفاده میشه یا کم استفاده میشه که اینجوریه. منم چون تجربه این قضیه رو داشتم، الان این چند وقته درگیر همین خرید و فروش ملک و این چیزا بودم، خیلی مسکن رفتم تو منطقه‌های مختلف تهران که دیدم اصلا بهشون نمیخورد، یعنی مثلا اون چیزی که گفته بودن سال ساختی که داشت، ولی میرفتیم میدیدیم متریال حتی شیرالات ضعیف، خیلی ضعیف استفاده میکنن به خاطر اینکه میخوان سود لابد بیشتری ببرن احتمالاً هر چیزی هستش.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده. اینم موضوع امروزمون که چرا ساختمون های ما زود پیر میشن، علتش چیه که یه ساختمون نوساز عمر مفیدی که باید داشته باشه رو نداره. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خانه بر دوشم چشمه اشکایی یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از جام چشم تو من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه با ما هستید. امروز راجع به ساختمان‌های فرسوده با هم صحبت می‌کنیم، ساختمان‌هایی که عمری نداره ولی سریع فرسوده میشه و اون خدمات و امکانات و رفاهی که باید رو به ساکنین خودش هدیه نمیده. آقای خیرخواب، بریم سراغ عزیزانمون در سازمان نظام مهندسی و مشخصاً آقای محرمی که با ما هستن، ببینیم که داستان و سازوکار چطور قراره تعریف بشه و آیا فکری شده، زنگ خطری شنیده شده؟
البته سال هاست که تعریف شده. بله. با وجود مقررات ملی ساختمان و البته دانش مهندسی ساخت در ایران که هم دارای قدمت هست هم دارای بنیانهای قوی آموزشی و مهارتی و تجارب ارزنده ساختهای درجه یک، انتظار میرفت که ایران هم بتونه به جمع کشورهای بپیونده که به جای داشتن ساختمانهای با عمر 25 یا 30 سال که بعدش میشه کلنگی حال یا کمی کم زیادتر، بتونه لاقل 100 سال عمر بکنه. خب اینا عوامل متعدد داره، اونم در کشوری که 4 اقلیم رو داره و نیازهای متنوع. آقای مهندس محرمی همراه ما هستن، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بیشتر خواهیم شنید. سلام و صبح بخیر.
سلام آقای مهندس.
سلام، من فقط صداتون یه مقدار ضعیف دارم استاد.
دوستان تقویت میکنن صدای ما رو. صبحتون بخیر، در خدمتیم.
صبح عالی بخیر. منم از ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مجری محترم برنامه جناب آقای خیرخواه.
خواهش میکنم.
تمام شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس، تجربه بسیار بسیار ارزشمندی رو نظام مهندسی ساختمان کشور برای اصلاح وضع موجود داره و البته بهتره بگم که جامعه مهندسی.
من فقط صدای شما دوستان رو ندارم.
صدای منو میشنوی؟
خط تلفنی که دوچار مشکلیم. خیلی خب، ما مجددا
یه فاصله کوتاه میگیریم، الان دوباره با شما صحبت میکنیم. خب
بسیار خوب، ما تا گفتگومون رو انجام میدیم، زمان خوبیه برای اینکه شما پیامک تلفن بزنید، اگر نکته‌ای هست بگید، بپرسیم از عزیزان در سازمان نظام مهندسی و تجربه خودتونم بگید که چرا به نظرتون برخی از ساختمان‌های این اتفاق براش میفته.
آقای مهندس،
بله برقرار شده باشه.
صدای ما رو میشنوین؟
بله بله صدا.
خب
خیلی تفاوت کرد. داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که جامعه مهندسی ایران خوشبختانه یک دست پری داره از ارزش‌های طراحی، ساخت و کیفیت که امروز واقعا هم در منطقه غرب آسیا و هم در جهان مهندسان ما زمان زدن. ولی برای اینکه در کل ایران ما یک موج مستقری از رعایت استانداردها و کیفیت ساخت رو با توجه به شرایط آب و هوایی که داریم و البته قابلیت تهیه مصالح و طراحی و اجرا، چگونه میتونیم ما به اون نقطه مطلوب برسیم که عمر ساختمان‌ها در ایران کوتاه نباشه، کیفیت اونها بالاتر باشه، معایبی که دارن شنوندگان ما از جمله ترک و نمیدونم فرسودگی و غیره و زالی که دارن میگن، اینها کاهش پیدا کنه؟
ببینید، ساختمان و ساختمان سازی، ساختمان یک کالاییه که از عناصر متفاوتی تشکیل شده.
درسته.
ساختمان سازی هم یک فرایند، علارغم اینکه همه مردم ما فکر کنن یک فرایند ساده است، یک فرایند پیچیده است. دلیل ساده بودن فرایند توی اذهان مردم ما اینه که خب همه ما در یک ساختمان زندگی میکنیم، بنابراین وقتی صحبت از راه پله یا اتاق خواب یا ستون یا تیر میشه برای همه مردم ملموسه. این موضوع در حوزه مثلا الکترونیک این اتفاق نمیفته، چون اطلاعات ندارن سعی میکنن بهش ورود نکنن. بزرگترین موزل ما ورود افراد غیر متخصص به صنعت ساخت و سازه. حد کردم یک کالای از عناصر متفاوتی تشکیل شده، اون عناصر باید استاندارد باشه. خب بعضا استفاده از تمام کالای استاندارد در ساختمان های ما رعایت نمیشه. به هر حال ما سه بخش داریم. بخش اول ماده اولی از این موادی که باید ساختمان از اون تهیه شه، شامل بتون، فولاد. خب اینها بحث های استاندارد، چون خود از دستالی تو این حوزه هم کار کردید، خب در جانست هم یک کتابی هم تو این حوضه زحمت کشید تعلیف کردید، تا حوضی تو این بخش ما الان جلو هستیم. بخش دوم بخش استفاده از نیروهای مهارت کاره. ببین ما نیروی مهارت کار حرفه‌ای نداریم.
البته این رشته آقای مهندس یه جا قطع میشه، یعنی نیروی ماهر ما جامعه مهندسی، مهندسان زوبدر داره، طراحان تا پای ساخت که میرسه، اینجا اون چیزی که باید این زنجیره رو تکمیل بکنه از نظر مهارتی و حرفه‌ای علامت سوال میگیره.
بله، به درستی شده فرمودید. ما در حوزه طراحی خوشبختانه به دلیل ارتباط مستمری که جامعه دانشگاهی ما و جامعه حرفه‌ای ما با نرم افزارهای بین‌المللی دارن، ما خوشبختانه اصلا عقب نیستیم. ولی به معنی اینکه کار طراحی میشه و برای اجرا آماده میشه و حالا می‌خوایم این فرایند رو شروع کنیم، اینجا نیروی مهارت کار حرفه‌ای نداریم. در این حوزه سازمان فنی حرفه‌ای، خود مردم، وزارت کشور به نظر من کمی کمکاری کردن. در هر حال من همیشه اعلام میکنم اگر شما بخوای یک پزشک متخصص قلب پیدا کنی، خیلی راحت تر پیدا میکنی تا بخوای یک شخص کاشیکار حرفه‌ای پیدا کنی. این اصلا نمیدونی کاشیکار حرفه‌ای رو از کجا باید پیدا کنی، اون محلی که اینا جمع میشن کجا، یک سایتی داره، اینها وجود نداره. خب
قرار بود، البته قرار بود این اتفاق بیفته توی اون شناسنامه آقای مهندس، خاطرتون هست، چون بله. اشاره فرمودید به نخستین بانک اطلاعات کالاها، مصالح و تجهیزات ساختمانی استاندارد. قرار بود که این فرایند، این چرخه تکمیل بشه سالهای گذشته از طریق وزارت کار، که بانک اطلاعات نیروی کار صاحب صلاحیت از طریق دریافت گواهی‌های مهارتی مشخص بشه که اینها در شناسه فنی هم بیاد. وقتی قرار بشه که نام و مجوز مجریزی صلاح باشه، معمار و طراح علمی و حرفه‌ای باشه، باید بقیه ارکان هم باشه، از جمله حالا کالاهای مصرف شده داره کد استاندارد هم تو اون شناسه فنی بیاد. اینجا به نظرم خیلی کم کاری شد.
ببینید، حالا من عرضم همین بود، در واقع دقت فرمایید، من از وزارت کشور نام بردم.
بله بله، در شهرداری ها و
بله، شهرداری ها مرجع صدور پروانه ساختمانی و مرجع کنترل هستن. اینجا اگر وزارت کشور تو بخش استفاده از نیروی مهارت کار وظیفش رو به درستی انجام بده، قطعا ما عمر مفید ساختمانمون اینطور نیست که امروز ما بعدا اعلام میکنیم ما داریم ساختمان های نوساز کلنگی میسازیم. این خیلی واقعا جای تأسف.
بله، یعنی هدر رفت سرمایه.
بله، و ببینید الان شما فرمودید ترک در مثلا ساختمان. خب من میتونم ساختمان‌هایی رو به شما نشون بدم که سال‌های سال از ساختش گذشته و کوچکترین ترکی نداره. تنها دلیلش استفاده از کالای استاندارد، نیروی مهارت حرفه‌ای و دانش مهندسیه. من یه توضیح خدمت شما و شنوندگان محترمتون بدم. خب در این جنگ 12 روزه از ابتدای آغاز این جنگ سازمان نظام مهندسی و همکاران ما در کنار مردم بودن و در تمام محل‌های اصابت حضور داشتن و بررسی لازم رو انجام دادن. یک اتفاق جالبی که توی این بازدیدها و حضور همکاران ما، چون خود منم در تمام 12 روز حاضر بودم، مشاهده می‌شد این بود که ساختمان‌هایی که تحت نظارت مهندسان ما، طراحی مهندسان ما و استفاده از نیروهای حرفه‌ای کار ساخته شده بودند، در زمان اصابت صرفا محل اصابت مورد آسیب قرار گرفته بود و حتی در بعضی از ساختمان‌ها در طبقات پایین‌تر جناب آقای خیرخواه کوچکترین ترکی هم مشاهده نمی‌شد.
آفرین. اما این برمیگرده به اون طراحی ساخت
و نظارت حرفه‌ای. اما ساختمان‌هایی که تقریبا مال حدوداً 2 دهه پیش بود و کیفیت نبود، ساختمان سازمان زمانچی مؤثر نبود در ساخت اینها به اون شدت و حدتی که در حال حاضر هست، اینها اغلب به گونه ای تخریب شده که اصلا امکان مقاوم سازی هم وجود نداره. به هر حال ما معمولا میگیم ساختمان های ما در جوانی پیر میشن
متاسفانه.
من یک اتفاق بعد به فرمایش حضرت علی من کاملا قبول دارم، هدر رفت سرمایه و سرمایه های ملی ماست. من اعتقاد دارم ساختمانی که ساخته میشه علی‌رغم اینکه سندش به نام اشخاص متفاوته، ان نهایه متعلق به کشور عزیزمونه و توی این حوزه ما، اگر چون ما صنعت اصلی ما صنعت ساختمانه، اگر توی این حوزه به صورت جدی وارد شیم، ما ارزش افزوده کشورمون رو هم بالا می‌بریم.
درسته. من یک در حقیقت یه نتیجه میخوام بگیرم. درسته که ما با افزایش جمعیت نیازمند ساخت و سازهای فراوانی هستیم، ولی این دلیلی نمیشه که ما از مصالح استانداردی که داریم در ساختش با عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز از نظر ایجاد یک کیفیت ارزشمند بخوایم صرف نظر کنیم. این به نظرتون به عهده دولته که حالا دولت این گفتمان رو داره، شما دارین دنبال میکنید، وزارت کشور رو مورد خطاب قرار دادید، مرکز تحقیقات مدام داره آیین‌نامه ها رو بازنگری میکنه، در این حال به بخش های مختلف توجه داره، سازمان استاندارد هست، و در این حال آیا باید کار دیگری کرد که مردم جدی باشن و مطالبه گر و از حقوق به حق خودشون بخوان، یا همین اندازه کفایت میکنه آرام آرام میریم درست میشه؟
ببینید واقعا اگر بخوایم این موضوع رو جدی به یک باره دفعتا واحد درست کنیم، قطعا نیازمند حضور دولت و قواعدیه که دولت وضع میکنه. در حال حضرت عالی استعداد دارید یک زمانی بستن کمربند ایمنی اصلا جدی تلقی رو میشه، وقتی مجازات های لازم رو راهنمایی رانندگی براش در نظر گرفت. امروز میبینید که 90% مردم به محض اینکه سوار ماشین میشن قبل از استارت اون کمربند ایمنی رو میبندن. این ریشه در فرهنگ ما داره که ما عموما بسیاری از موارد رو بر اساس قواعد وضع شده توسط دولت فرهنگش در کشور ما ایجاد میشه. یک اتفاقی افتاده، به هر حال من اعتقاد دارم جنگ رو میشه یکی بعضی اوقات یک نعمت تلقی کرد، به شرطی که پس از جنگ اتفاقات و اتفاقات به وجود آمده رو بیایم آسیب شناسی کنیم و در راه پیشرفت کشورمون ازش استفاده کنیم.
همینطور.
امروز به هر حال با توجه به اتفاقات اخیر تعداد زیادی از اطفایی که مجوز حضور نداشتن شناسایی شدن و به کشورشون بازگردانده شدن. استدلال دارید بیشترین آمار شغلی این اطفا در حوزه ساخت و ساز بود. به هر حال الان یک شرایطی ایجاد شده که ما اصلا باید نیروی کار حرفه‌ای رو تربیت کنیم. من خواهشم اینه که مسئول محترم تو این حوزه هم قواعد مربوطه رو رعایت کنن، اگر قواعدی نیاز هست در مجلس شورای اسلامی وضع بشه و سازمان فنی حرفه‌ای وزارت کار وزارت کشور تو این حوزه وارد عمل شن. الان بهترین زمان برای تربیت نیروی ماهره به دلیل که نیاز داریم
یا یک سازمانیابی درست. من فکر میکنم آقای مهندس بتونیم بهتون کمک بکنیم، به اتفاق شما، یعنی این که دارم میگم برنامه ما نه، رادیو اقتصاد و سازمان نظام مهندسی میتونه این کارو بکنه و ما میتونیم که با بخش فنی حرفه‌ای وزارت کار هم وارد این گفتگو بشیم، اونها اصلاحی در روندها داشته باشن برای مستند کردن مهارت‌های افراد متعددی که حالا میتونن با تضمین در چرخه‌های تولید صنعت ساختمان فعالیت بکنن و حالا بریم به سمت یک کیفیت آفرینی ارزنده که شدنی هم هست. خیلی وقت سازوکاراش رو گفتن هست، شاید نیاز به قانون جدیدی نداشته باشیم، فقط مقید به اجرای درست قوانین موجود باشیم حله
دیگه. ایشالا برای این فرهنگ سازی و اگه قراره یه حرکت بله، ملی
به اتفاق میتونیم کارو
بکنیم، یه مطالبه گری ملی باشه و این ساختمان های بیکیفیت از عرضه و تقاضا و از بازار در واقع بیرون رونده بشه، نیازمند یه کار رسانه‌ایه که حالا رادیو اقتصادی آمادگی رو داره.
صدای نظام مهندسی باید بیشتر شنیده بشه که هم شهرداری، هم وزارت کشور، هم وزارت راه، هم بقیه تولید کنندگان، بخشای دیگه بتونیم که یک هماهنگی ارزنده رو ایجاد کنیم. ان شاء
الله. آقای مهندس ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم.
صوتتون بخیر.
امیدوارم که این رادیو اقتصاد پیشرفته رو در این موضوع ادامه بدید. ما هم در کنار شما هستیم.
با کمال میل پایان هفته خوب براتون آرزو می‌کنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آی خیرخواه، متشکرم. مردم ممنون که در طول این هفته با ما بودید، با این گروه. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. مراقب خودتون باشید. خدافظ.
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان،
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من دل خون شاگه در کوه تک ما همه موندیم، شخدار دست ردا موندیم.